الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. حديث دوم عبارة از موثقه زكريا بن يحيى عنوانش هست حديث حجب ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع. هدو من حديثي كمحقق خراساني قدس الله نفسه الزكية برای اثبات اعتبار نسبت به براءت ذکر میکند این حدیث است. حدیث از حیث سند معتبر است منتها موثق. سند از این قرار است احمد بن محمد بن یحیای عطار عن ابیه محمد بن یحیای عطار اجلا و ثقاتا عن احمد بن محمد بن عیسی که ایشان هم از اجلا و ثقات که سه نفر از مشایخ قومی هستن عن ابن فضال. ابن فضال علی ابن حسن ابن فضال که خذوا ما رأوا و دعوا ما رأوا. ابن فضال که از لحاظ عقیدتی به انحراف رفته است روایاتی را که نقل کرده اند مورد اعتماد هست در زمان استقامت و سلامتش بوده است و یا اینکه صداقت در قولشان مسلم هست. عن داود ابن فرقد که توصیف خاص دارد عن زکریا ابن یحیی که از اجلا و ثقات است عن ابی عبدالله علیه السلام. سند به دلیل ابن فضال به جهت وجود ابن فضال موثق شد. اگه ابن فضال نبود سند ما صحیح بود. منبع اصلی این حدیث کتاب توحید شیخ صدوق است که همون یک جلد صفحه 413 و منبع دومی که ما طلبه ها استفاده می کنیم و در متناولیت و مورد استفاده است کتاب وسائل جلد 18 ابواب صفات قاضی حدیث شماره 28. روايات حديث حاج سند موثق، اما دلالت این حدیث ما حجر الله علمه عن العباد ما حجر الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. تقریب استدلال به این صورت است که در این حدیث آمده است چیزی را که خداوند علم آن را برای عباد پوشانده است، اون شیء محجوب موضوع و مرفوع است، یعنی برای مکلفین الزام آور نیست، مسئولیت در پی ندارد، موضوع آن هم. تا این حد دلالت این حدیث روشن است، متنش هم کوتاه و واضح. اما شرح مسئله و نقل آراء صاحب نظران، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه همین حدیث رو ذکر میکنن و بعد از آن که این حدیث رو میفرمایند اشکالی دارند که به اون اشکال اکثریت یا عده از صاحب نظران اعتماد کردن. میفرماین ما حجب الله و علمه و عن العباد که متنش روشن است، اما این متن به درد ما نمیخورد، یعنی در جهت اثبات اعتبار براءت مورد استفاده قرار نمیگیرد. چرا؟ برای اینکه در این حدیث آمده است حجب الله، احتجاب نسبت داده شده است به سوی خدا، خدا علمشو برای مکلفین نداده است. حجب و محجوبیت در طبق این حدیث فعل خداست. شیخ میفرماید معناش این شد که لم یبینه الله، خداوند اون چیز را برای این چیزها را برای این دسته از احکام را برای عباد خود بیان نکرده است، خود خدا بیان نکرده است. احکامی که خدای متعال ان مصلحتن برای عباد خودش بیان نکند ربطی به براءت ندارد. براءت قلمروش و زمینش جاییست که احکام بیان شده است، ولیکن اختفا صورت گرفته است، اما از سوی خود خدا بیان صادر شده است. این زمینه براءت است. اما اگر دیدیم جایی که مثل حدیث حج ما حجب الله علمه عن العباد که خود خدا بیان نکرده است، ربط براءت ندارد. مطلب در جای خودش درست است، اما مربوط به براءت نیست. می‌فرماید که این حدیث مسابق است، همسنخ است با اون بیان معروف امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام که در کتاب نهج البلاغه خطبه شماره 102 می‌فرماید ان الله تعالی حدد حدودا فلا تتعدوها وفرض فرائض فلا تعصوها وسكت عن اشياء لم يسكت نسيانا لها. فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم. این ما حجب الله از این سنخ است، چیزی که خدا بیان نکرده است و سکوت خدا به حساب میاد. لا تتکلفوها، شما مکلف نیستید از اساس، نه اینکه تکلیفی باشد فعلا در مرحله ظاهر رفع شده باشد. این بیان متین شیخ انصاری است که گفتم عده از صاحب نظران هم مثل محقق خراسانی و محقق نائینی این نقد و اشکال را پذیرفته است، پذیرفته هم. عنوان کنید رأی محقق خراسانی در همین بحث براءت به عنوان دومین حدیث، چون سبک ما بر سبک کفایت الاصول هست، محقق خراسانی دومین حدیث، حدیث حجب و ذکر می کند و بعد می فرماید که تقریب همان تقریبی که در حدیث رفع گذشت، که چه بود؟ رفع الزام مجهول واقعی فعلا و ظاهرا. واقع محفوظ است، ما به واقع کار نداریم، اگر ما دخالت به واقع بکنیم خطر تصویب دارد. ما فعلا در این وضعیتی که قرار گرفته ایم امتنانا و تسهیلا برای ما عنایتی شده است که این حکم ظاهرا مرفوع باشد. تقریب همان تقریب.
بله،
من از رسائلم آدرس نمیدم، همون عدله براءت اولا و ثانیا، اول تقریبا متن دوم ماست و ثانیا چاپ کتاب و چاپ جدید صفا شفا. اول بحث براءت حدیث حجم، بعد از بیان این مطلب محقق خراسانی به اشکال اشاره می کند که درست اشکال همان اشکالی است که شیخ انصاری فرموده اند با یک اضافات مختصر. می فرماید اشکالی وجود دارد و آن این است که در این حدیث مانع از وصول واسطه نیست، خود خدای متعال این احکام را، این دست از احکام را برای مردم بیان نفرموده است. شاید مصلحتی در کار بوده موقت یا دائم که بیان نکرده است، و اگر این احتجاب و نسبت به خود خدا ندهیم متن حدیث درست در نمیاد، چون متن آمده است ما حجب الله، پس باید فعل خدا باشد، و در براءت ما اون فعل خدا را مورد بحث نداریم. ما در براءت بس از این داریم که احکام ابلاغ شده است، خداوند به توسط پیامبر احکام را بیان کرده است، ولی به هر دلیلی، به واسطه ظلم زلمه که یک بخش عظیمی از موانع است که نمیدانیم چه گذشته است در تاریخ این زلمه، حشرهم الله معا تأمع تواهیده فسر الله عذابه، یک رایی مثل ابن ابی عمر که 4400 اندی روایت می نویسد زندان می رود، کتاب خانش آتش می زند، آتش زده می شود، شکنجه ها می بیند. یه بخشی از روایات که میگیم صدرت انتقیته به جهت ظلم زلمه بوده است، مخصوصا دوران اموی ها لعنت الله علیه اجمعین. عباسی ها هرچند با عنوان طرفداری از اهل بیت آمدن، بعدش هم که دیگه تاریخ و بلدی، بعضی از خلفای عباسی به نام شیعه هم بودن، ولی خب ظلم است، یا در اثر ظلم زلمه مختفی شده باشد، و یا اینکه اهل علم و فضلی نبود است که بفهمد، و یا اینکه حوادث روزگار مانع ایجاد کرده است از اینکه برای مکلف برسد. اینجا شک در تکلیف بکنیم مجرای براءت می شود، اما جایی که خود خدا احکام را در پرده نگه داشته است جا برای براءت اجنبیان عن المطلوب تمام. ظاهر امر این است که محقق خراسانی این اشکال که مطرح میکند جواب نمیدهد، بنابراین اینجوری تلقی میشود که محقق خراسانی این اشکال تأیید کرده باشد، هرچند یکی از جاهایی که رأی شیخ رأی محقق خراسانی سخت است که به دست بیاریم همین اینجاست که در صدر نشون میداد که دلالت حدیث کامل میداند، میگد تبین تقریره من ذی قبل، و بعدم یک اشکالی در ضمن یک استدراک تقریرا آخرش هم شرح نمیده که چه شد. محققین فهمیدن که ظاهر امر این است که محقق خراسانی هم دلالت این حدیث کامل ندونند. سه، رأی محقق نائینی کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 181. محقق رائینی قدس الله نفسه و زکیه حدیث را با همین خصوصیاتی که گفتیم نقل میکنم، سند معتبر، دلالت را میفرماید که همانطوری که شیخ انصاری اشکال کرده اند، این حدیث به براءت ربطی ندارد. اون احکامی است که از سوی خدا بیان نشده است، نه احکامی که بیان شده و به وسیله موانع الان معلوم نیست. حدیثان معتبران اجنبیان عن ما نستهدفه. این عازم با این قدرت و تحقیق هر سه نفر به دلالت این حدیث اشکال میکنه. چهار، رأی سیدنا الاستاد کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 313 و عدد مقدس انتهای صفحه می فرماید حدیث حج از جمله احادیثی است که برای اعتبار براءت به کار گرفته می شود. متن واضح است، در دلالتش شبهه و اشکالی نیست. انما الاشکال فی استناد حجب الالله. حجب الالله که مستند بشود همون اشکال پیش میاد که تا حالا گفتیم. سیدنا الاستاد می فرماید که این اشکال وارد نیست. چرا؟ با آسانسازی عبارت رو یک کمی تصرف میکنم، چون یه پیچش نمیدونم، یک کمی سنگینه، در این حالی که مصباح الاصول عبارتش خیلی واضحه. یک کمی آسانسازی کنم. توضیح مطلب از این قرار است که تکلیفی که مجهول باشد، اهم از این که این اختفا به توسط مانع باشد یا اختفا از سوی خود خدا صورت گرفته باشد، در هر سر صحیح است که بگیم حجب الله. برای اینکه نسبت احتجاب به خدا دادن بواسطه هم درست است، بالمباشره هم درست است. چرا درست است؟ برای اینکه رفع حجاب در هر سر کار خداست. میتواند احکام رو به توسط سفراء خودش، انبیا، بیان کند که اگر از اصل میخواست بیان کند، و میتواند احکام را به توسط حضرت ولی عصر ارواح خدا بیان کند که اگر از اول نمیخواست بیان کند. در هر سر بیان هم در اختیار خداست و احتجاب هم در هر دو صورت می شود منتسب به خدا باشد. بنابراین تا تکلیفی که در اثر ظلم ظلمه مثلا یا موانع دیگر بعد از بیان توسط پیامبران مختفی شده باشد، یصدق علیه حجبه الله، اینجا صدق احتجاب میشه، صحت استناد احتجاب به خدا درست است. پس حجبه الله اختصاص ندارد به اون احکامی که خدا از اول بیان نکرده باشد، بلکه شامل آن قسم هم می شود و شامل اون احکامی هم می شود که بیان شده است و در اثر موانعی مختفی شده است. لذا در نهایت امر می فرماید دلالت این حدیث در اعتبار براءت کامل است. دقیقا شرحی که ایشان دادن از ابتدا هم شما محققین به ذهنتون اینو داشتید که صحت حجاب بالمباشره هم درست است و به تسبیح هم درست است. در اصطلاحات هم میدونیم که اینجوری است. من فرمایش شما فهمیدم ولی گوش میدم تا سرست هم تام شد. تام شد. ببینید سید بزرگ بار جواب اشکال چه بود؟ اینی که شما میگید اشکال بود. حجب الله یعنی خدا علمشو برای بشر قرار نداده است، محجوب است. احتجاب در پرده قرار دادن کار خداست و این زمینه براءت نیست. زمینه براءت آن است که بیان بشود در اثر عواملی مختفی بشود فعلا معلوم. این که اصل اشکال، شما به اصل اشکال دوباره اشاره کرد. آن جوابو یا من خوب بیان نکردم یا حضرت عالی در یه حال و هوای دیگه بودید که از ما تحویل نگرفتید. جواب چه بود؟ جواب اینو خوب دقت کنید. شما حرفتان اینه که حجب الله یعنی خدا بیان نکرده است. ما میگیم نه، حجب الله در هر دو صورت درست. اونهایی که بیان نکرده هم حجب الله است و آنهایی را که بیان کرده به ما نرسیده است، مانع آمده است، هم نیشه بگیم حجب الله. در صورت دوم که حجب الله، اونجا هم حجب الله صدق میکنه، چون احتجاب هم بالمباشره درست است هم به تسبیح. خداوند مسبب الاسباب است، کل کارهایی که صورت بگیرد میتوند آدم نسبت بدد به خدا به تسبیح و به پیامبر بالمباشره، کاری که پیامبر آورده نسبت داده میشد به پیامبر بالمباشره و نسبت داده میشد به خدا به تسبیح. بنابراین اون هم حجب الله است. و بعدم دلیل این مطلب رو هم اضافه می کنن. چرا کار خداست؟ چون از دست خدا که علی کل شیء قدیر ساخته است که اونی که بیان نکرده است را هم بیان بکنه و اونی که بیان کرده است را هم علمشو در اختیار مکلف قرار بده. تمام.
تو مثلا یک مشکلی هست، مشکل اعتقادش اینه که هر ظلمی کسی که انجام میدهد اما خدا میتواند ظلم رو برطرف کند، اما این ظالم مقصر نیست در اینجا، چون خداوند میتوانست این ظالم رو هدایت کند اما نکرد، همچنین کارهای دیگری که انجام میدهد.
بله حرف شما رو فهمیدم، بازم اگه ادامه میدید گوش میدم. شما رفتید خیلی 500 کیلومتر فاصله گرفتید.
بله من مشکل مربوط این نبود،
مشکل اعتقادی عکسشه. اگر که ما بگیم خداوند تمام کارها را خودش مستقیما انجام بدن، این جبر میشه. خداوند برای بشر اختیار داده، بعد از که اختیار داده است احکام هم بیان کرده است، احکام اگر رسیده براش مسئولیت دارد، اگر مسئولیت ندارد حدیث رفت از دوشش رفع مسئولیت میکنه. تمام قضیه مرتبه. اگر بگیم خداوند باید برای مردم بیان بکنند، باید مردم رو هدایت کنند، میشه و چه جبری که بهشت بردن اجباری میشود. نه، تکلیف بیان شده، احکام شرح داده شده، منتها بشر اختیار دارد. انا هدیناه السبی اما شاکرم و اما کفورات. تا اینجا فهمیدیم، رأی سید هم فهمیدیم، پنج امام خمینی، رأی و نظر امام خمینی، کتاب تهذیب الاصول جلد 3 از صفحه 26 و صفحات بعدی. امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه همین حدیث رو مطرح میکند، اشکال رو هم یادآور میشود و میفرماید هذا الاشکال ضعیفان، با همین شرحی که کامل کردیم اشکال میفرماید ضعیف است، برای اینکه حجب الله اختصاص ندارد به آن احکامی که خدا از اصل بیان نکرده باشد تا زمینه براعت نباشد. نه، حجب الله شامل اون احکامی هم می شود که بیان شده ولی مختفی شده از فعلا ما نمی دونیم که این دسته از احکام می شود زمینه براعت. شما اشکال بکنید که دلیل اهم از مدعا است، دلیل باید با مدعا منطبق باشد. این دلیل شما ما حجب الله هم اون احکامی رو میگیرد که اصلا بیان نکرده خداوند و اون احکامی رو هم میگیرد که بیان شده و فعلا مختفی است. دلیل اهم است، دلیل اهم از مدعا است. جوابش رو گفته، اینو شما حفظید فورا میگید که احسنتون، ما را خوشحال میکنید و ما 10 سال جوانتر میشیم، هرچند تحصیل حاصل هم محال است. و اون این استش که یادتون دلیل اهم از مدعا باشد اشکالی ندارد، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، مطلوب ما را ثابت میکند، یه چیزی هم اضافه میارد. دلیل اهم از مدعا باشد ضرری ندارد، ولی که اون مطلوبیتی را که اولویتی که دلیل با مدعا درست مستقیم رابطه داشته باشد اون حسن رو ندارد، اما اشکالی ندارد. 100 رو ثابت کرد، 90 هم ثابت میشد. اشکال اونجاست که دلیل اخص از مدعا باشد که نتواند مدعا را ثابت کند. منتها ما یه چیزی گفتیم، یادتون هست؟ احسن، اون جایی که دلیل اخص از مدعا باشد هم کاملا از دائره ساقط نیست، بلکه در حد مؤید میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. مؤید است دیگه، یک گوشه از کار برمیدارد. حدیث حجم گفتیم طبق تنظیم محقق خراسانی حدیث شماره 3 عنوان کنیم، حدیث 3 حدیث کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. این حدیث یک حدیث بسیار معروف و کاربرد زیادی دارد در مورد اطعمه و اشربه و در مورد لحوم و جلود و غیره. حدیث معروفی هم هست در مجموع طبق تحقیقی که به عمل آمده است و تطبعی که صورت گرفته است، این مضمون در 4 روایت آمده است. 1 روایت مسعدت ابن صدقه که این روایت 2 عنوان دارد، موسخه مسعدت ابن صدقه و مقبوله مسعدت ابن صدقه. چرا 2 عنوان؟ برای اینکه مسعده توثیق خاص ندارند، اعتبار به خصوص براش ثبت نشده، ولی بی روایتش اصحاب عمل کرده اند. بعد از که اصحاب به روایتش عمل کند می شود توثیق عملی، عنوان موثقه در میاد. اما نکته این است که اگر تحقیق کنید ببینید که فقط نسبت به همین روایت، همین روایتی که کل شیء فیه حلال و حرام، کل شیء لک حلال، یک کلمه هوش افتاده در متن، یک هوه دارد، کل شیء هوه لک حلال و حرام، فهو حلال حتی تعلم. شیخ محقق خراسانی و شیخ آورده، متن روایی تعریف هست، 2 کلمه تصرف شده است چون نقل مضمونه، یک کلمه هوه افتاده، یک کلمه تعریف به تعلم بدل شده است. اشکالی ندارد، نقل مضمونه، به مضمون ضربه‌ای وارد نشده است چون نقل مضمون است. درست، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. این متن که متن روایت مسعدت ابن صدقه هست، فقط به همین روایت بگید که اصحاب عمل کردن. اگر به همین یک روایت اصحاب عمل کرده باشن، روایت می شود مقبوله. مقبوله آن است که توثیق برای راوی ثابت نمی شود. مقبولیت یک دونه روایتی را که اون راوی ضعیف نقل کرده پیش اصحاب اثبات می رسد. اگر همین یک روایت پس مقبوله و موثقه رو فهمیدیم. مقبوله روایتی است که توسط راوی ضعیف نقل شده باشد ولی اصحاب آن روایت را تلقی به قبول کرده باشد. فقط یک روایت، جای دیگر روایت دیگر از آن راوی ضعیف مورد اعتماد قرار نگرفته باشد، در این صورت می شود مقبوله. لذا ما این حدیث رو مقبوله عنوان کرده ایم، هرچند موثقه هم براش گفته شده است. در هر صورت حدیث اول ما که معروف است چندین مورد به کار میبریم در قضا، در مقام بیان شهود، در مقام اقامه شهود و اقامه شهود در مرافعات و در شک در حلال و حرام و در شک بین محرم الاکل بودن و محلل الاکل بودن، در موارد زیاد این حدیث رو به کار میبریم. حدیث اسمش هست موثقه، منبع کتاب وسائل جلد 12 باب 4 از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 4. مرکز استناد ما در حدیث حلیت و حرمت این روایت مسعود ابن صدقه است. سه روایت دیگه هم داریم که یکی صحیح است، صحیح عبدالله ابن سنان، دومی هم صحیح عبدالله ابن سلیمان، سومی هم مرسله معاویه ابن عمار که شرحش رو آین اینو میگه وقت تمام شده است. سلامتی آن را سلام.